و یکی دیگه از مصوبات روز دوشنبه هم اگر من بخوام خدمت شما عرض کنم، بحث این که یک تحقیق و تقاضای تحقیق و تفحصی رو نمایندگان مجلس دادن از اداره کل ورزش خوزستان. خب مجلس هفته آینده جلسات علنی رو خواهد داشت.
بله.
سه روز جلسه داره، یک شنبه، سه شنبه و چهار شنبه، و قرار هست که در واقع اون چی که قبلا اعلام شده و روز دوشنبه هم در صحن علنی نایب رئیس مجلس آقای نیکزاد که در غیاب در واقع آقای قالیباف مدیریت بخش دوم جلسه رو بر عهده داشت اعلام کرد که در خصوص بحث FATF نمایندگان احتمالاً یک جلسه غیر علنی قبل از جلسه علنی داشته باشن. حالا باید ببینیم به چه صورتی خواهد بود.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای پیشبهار عزیز، از زحماتتون ممنونیم. گزارش بسیار خوب، متقن و خیلی خلاصه ای رو به اطلاع دوستان عزیز شنونده ما در برنامه بهارستان رسوندید.
خیلی متشکرم. من امروز خیلی خوشحال شدم و افتخار داشتم که در خدمت شما استاد عزیز بودیم.
خواهش میکنم.
با اون صدای گرمتون، با اون دانشتون و خیلی خوشحال شدم.
خیلی متشکرم. التماس دعا و خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو میشنوید.
تکمیل زنجیرهای تولیدی در حوزه کشاورزی. جمشید قائم مقام عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت در بودجه سال آینده با جدیت اعتبارات مورد نیاز تکمیل زنجیرهای تولیدی در حوزه کشاورزی رو مد نظر قرار دادیم. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر جمشید قائم مقام. آقای دکتر، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک میگم ایام پیش رو در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، ارزش افزوده تکمیل زنجیره‌های تولیدی در حوزه کشاورزی چی هست و کمیسیون کشاورزی مجلس برای ایجاد بسترهای تحقق این زنجیره چه ملاحظاتی رو در نظر گرفته؟
یکی از چالش‌های ما در بحث زنجیره ارزش این هست که بعضی از قسمت‌های این زنجیره متأسفانه چون که تکمیل نیست در نهایت ضررش رو کشاورز ما می‌بینه.
بله.
من یک مثالی به خدمت شما بگم. مثلا
میکنم.
در حوزه روستایی ما در یک حوزه‌ای تولید محصولات باقی رو داریم، اما کشاورز من دغدغه این رو داره که پس از اینکه محصولش رو به عمل آورد، بحث فروش اون، بحث صادرات اون و این قضیه تصریف پیدا می‌کنه به همه محصولاتی که ما میباید از ابتدا این چرخه رو برای ایجاد ثروت و اینکه یک امنیت خاطری کشاورز داشته باشه که با همه این زحماتی که میکشه بعد از انتها و تولید محصول دیگه دغدغه فروش و صادرات اون و یا نگهداشت اون در سرخونه رو نداشته باشه. این زنجیره، زنجیره بسیار مهمیه که میتونه دغدغه کشاورز ما رو کم کنه و ارزش افزوده محصولات رو افزایش بده.
بله بله. آیه دکتر جمشید قائم مقام، من میخوام یک سوال دیگه خدمتون مطرح بکنم و اون هم این هست که در موضوع تکمیل زنجیره‌های تولیدی در حوزه کشاورزی به عواملی همچون منابع آبی و شرایط اقلیمی چقدر توجه شده و اعتبارات تخصیصی به این موضوع رو در بودجه سال آینده شما چطور ارزیابی میکنید؟
خب ببینید، ما باید کشاورزیمون رو ببریم به سمت الگوی کشت. این کار بزرگ رو امسال شروع کردیم همزمان با سرشماری بزرگ و مناسب کشاورزی که در کل کشور انجام شد. ما تغییر الگوی کشت رو به استانهامون اعلام کردیم و این منجر به این شد که ما بر اساس اقلیم، بر اساس آب و بر اساس خاک کشاورزانمون رو ریگذاری بکنیم که به سمتی برن که هم آسیب کمتری داشته باشن و هم انتفاع بیشتری. همه عزیزانی که اینجا هستن و تا پاسی از شب اینجا میشینن، کارشناسان محترم هستن،
بله.
کمیسیون کشاورزی هست، وزیر محترم میاد که خوشبختانه وزیر محترم کشاورزی از دل همین کمیسیون وزیر شدن،
بله.
و درد دل کشاورزان رو میدونن و واقعا همه ما به دنبال این هستیم که هر ساله روندی رو در پیش بگیریم که شرایط کشاورزی ما که یک جامعه هدف بسیار بزرگی داره برای ارتقاء شاخص‌های کشاورزی اون افزایش بده.
بسیار خوب. آیا دکتر این سرشماری که انجام شد چقدر الگوی کشت ما رو به آنچه که اهدافمون هست میرسونه؟ چرا که استان‌ها مختلف هستن، اقلیماشون، وضعیت آمایش سرزمینشون، اینا رو چقدر احسا شده؟
ببینید، ما با تغییر اقلیم نمیتونیم مبارزه کنیم، ما باید همراه بشیم،
بله.
برای کشت هایی که با اقلیم جدید با ما سازگارتر هستن،
بله.
شاید در قدم اول کمی کار سختی باشه، به همین خاطر ما به نوعی حرکت کردیم که خیلی چالشی نباشه. کشاورزان ما در روستاها که بسیار زحمت میکشن کمی در سنت گیر کردن، دولت و مجلس موظف هست ریل گذاری بکنه و کشتهای جایگزین رو معرفی بکنه که اون افزایش سود کشاورز رو در بر داشته باشه و کشاورز طعم این سود بیشتر رو در عمل ببینه.
انشالله. خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و براتون آرزوی توفیق دارم.
بنده هم برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی موفقیت دارم. انشالله که ثمره تلاش همه ما حال بهتر کشاورزان
انشالله.
و حال بهتر جامعه باشه.
انشالله. سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
کمیسیون ها و تراکسیون ها.
بخش دوم اخبار کمیسیون ها. نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون اصل 90 می توانند بر اجرای صحیح قوانین مربوط به بخش خصوصی و تولید نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلفات یا موانع اجرایی با استفاده از ابزارهای قانونی مسئولان مربوطه را پاسخگو کنند. محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه اخیر کمیسیون مطبوعش گفت در این جلسه موضوع پیگیری وضعیت طالاب هامون، حقابه رودخانه هیرمند و سدسازی ها به روی رودخانه های مشترک از بُعد نظارتی در دستور کار اعضای کمیسیون قرار داشت. اما کارشناسان و فعالان حاضر در نشست گفتمانسازی دولت الکترونیک با اشاره به تلاش‌های انجام شده در این زمینه تأکید کردند که موفقیت کامل در الکترونیکی کردن دولت نیازمند بازطراحی کامل ساختار نهاد دولت در کشور است. و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 گفت طبق محاسبات انجام شده با اعتبارات ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی دولت می تواند حداقل 100 هزار تومان به یارانه نقدی فعلی اضافه کند یا اینکه این مبلغ را در قالب کالا برگ به مردم ارائه دهد. و آخرین خبر این بخش، محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1404 گفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعاتی نظیر تثبیت قیمت‌ها و نرخ تورم بر سیاست‌های ضد تورمی و همچنین بحث میزان شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی را مورد ایراد عدم انطباق دانست.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می‌کند.
بهارستان.
برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
تدوین قانون مدیریت پسماندها موضوعیه که در این بخش بون می‌پردازیم. 78 تن از نمایندگان طرحی رو در 27 ماده و تحت عنوان طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها تدوین کردن. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر احمد فاطمی. آقای دکتر فاطمی عرض سلام دارم خدمت شما.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت جنابالی، همکاران محترم و همه شنوندگان.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فاطمی، اخیراً مجلس از بعد نظارتی به موضوع وضعیت مدیریت پسماندها ورود پیدا کرده و در جلسه نظارتی سه‌شنبه 18 دی ماه با حضور رئیس سازمان محیط زیست و مسئولان دولتی ما وضعیت پسماندها رو مورد واکاوی قرار دادن. رویکرد مجلس در طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها چی هست؟
خدمت شما عرض شود که امروز خوب ما با چند چالش در حوزه پسماندها مواجه هستیم که قانون سابق یا قانون فعلی، در واقع چون هنوز این طرح هست و تطبیق قانون باید بشه، خب فاصله داره، خب یک ایرادات زیادی داره. این بود ما چالش های زیادی هم داریم. اولین چالش بحث مکانیابی و یا جایابیه، برای اینکه در واقع زباله ها و پسمان در اونجا در حقیقت اون در اون سایت قرار بگیره و مورد بازیافت قرار بگیره. پس این یه چالش بزرگ در بعضی از استانها، از جمله استانهای شمالی، استان مازندران، این چالش تبدیل اول چالش شد، چون پسمانها در مناطق شمالی بیشتر تر هستند تا پسمان خوش، یعنی حدود 75 تا 80 درصد پسمانهایی که در شمال تولید میشه اینا در واقع پسماندهای تر هستن که روشهایی مثل زباله سوز و اینها شاید جواب نده و کمپوست برای بازیافتش و دستگاه‌های مدرن باید در این خصوص باید توجه قرار بگیره. این اولین چالش. دومین چالشی که با باهاش مواجه هستیم بحث شیوه‌نامه مدون متحدالشکل در کشور ما نداریم. امروز هر شهری برای خودش یک سازی میزنه در خصوص پسماند و بازیافت پسماند و مدیریت پسماند. یک سیاست کلان متحدالشکل در این خصوص ما نداریم. من مثال میزنم شهرهای شمالی، چون ما اینجا اول چالش داریم، یعنی حوزه پسماند در استانهای دیگه مثل استانهای شمالی، مثل استان مازندران، گیلان و گلستان حاد نیست به خاطر موقعیت جغرافیایی اون مناطق که خب بیشتر رطوبتی و مرطوب هستن.
بنابراین فقط یعنی در استانهای شمالی ما این گونه هست؟
نه من اینجا چون از نزدیک اینا مطالعه کردم، چون من نماینده شهرستان بابل هستم.
بله.
که در شهر من هم متاسفانه این یک اول چالش شد، چون اون سایت انجلیسی که ما بر بابل کنار به حکم دادگاه بسته شد، 27 سال هزاران تن زباله در اونجا دپو شد بدون اینکه شهرداری یا وزارت کشور یا نهادهای مربوطه اقدامات احتیاطی لازم را برای مدیریت پسماند در اونجا اجرا کنند. در بعضی از شهرها به خصوص مشهد، خراسان و بعض شهرک بازیافت زباله دارند، در بعضی از استانها در حقیقت از طریق زباله سوز، بعضی جا از طریق کمپوست. راه حل مشخص و جامع و مانعی در این حوزه متاسفانه وجود نداره. میدانید که مسئولیت وزارت کشور در جایابی و مکانیابی مخرزه، مسئولیت سازمان محیط زیست در تعیین و سایت پسماند و زباله که قرار در اونجا مورد بازیافت قرار بگیره از حیث آلودگی ها، از حیث زیست محیطی و آلایندگی باید بررسی کنه و مورد توجه قرار بده. همه نهادها، شهرداری ها، استانداری ها، بعضی از وزارتخانه های زیرت مثل وزارت سمت و خدمت شما عرض شود که سایر وزارتخانه ها باید این مسئله باشه. مسئله مهمی که امروز ما داریم بحث فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ است که این هم به خوبی جا نیفتاده. هرچند شرکت هایی هستن یک کارهای ابتدایی و اولیه انجام شده، اما هنوز ما این مشکل رو داریم. ما در واقع اگر بیایم مدیریت تفکیک زباله رو انجام بدیم، ما یک قانون مشخصی در این خصوص نداریم. تمام این ایرادات، تمام این ضعف ها تلاش شده در این طرح جدید مدیریت پسماند اشاره در اونجا لازم.
آیا دکتر فاطمی، میگن آزموده را آزمودن خطاست ما دیگه نمیتونیم یه تجربه یه تلخ رو دوباره تکرار بکنیم. آیا یک الگوی مؤثری شهرداری ها، استانداری ها، افرادی که کارشناس هستن ارائه ندادن که ما بتونیم زودتر به مقصد برسیم؟ ضمن اینکه میخواستم بدونم این 27 ماده ای که به هر حال این 78 نماینده طرحش رو دادن چه ویژگی هایی داره که ما رو از این مشکل نجات بده؟
من گفتم در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم به رغم پژوهش‌های خوبی که صورت گرفت در مرکز پژوهش‌های مجلس، اقداماتی انجام شده در بعضی از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی نوشیروانی شهرستان بابل، دانشگاه امیرکبیر و بعضی از دانشگاه‌های زیرفت تحقیقات خوبی در این خصوص انجام دادن، اما امروز که من با شما صحبت میکنم هیچ رویه متعدد و شکلی در این خصوص وجود نداره و هر شهری، هر استانی بر اساس سیاست های منطقه‌ای خودش عمل کنه. من منکر این نیستم که ما باید زباله رو و موزل زباله رو و مدیریت پسماند رو بر اساس اختزاعات هر منطقه‌ای در نظر بگیریم، بله این رو من قبول دارم، اما باید راه حل ها متخصص باشه و این مدیریت ها باید در یک جا متمرکز بشه و از یک مدیریت واحد و فرماندهی متمرکز باید تبعیت کنه، که این چیزی ما در کشور نداریم. متاسفانه هر کس مسئولیت به عهده سازمان دیگر قرار داده و در طرح جدید در این 27 ماده تلاش شده اولا مسئولیت سازمان ها و دستگاه های اجرایی دقیقا مشخص بشه، بحث تفکیک زباله مشخص بشه، بحث یک راه حل و الگوی ثابت مشخص بشه و مطالعات کاربردی قرار انجام بشه و در حقیقت وضعیت و وظیفه و مسئولیت محیط زیست اینجا پررنگ‌تر شده که بتونه از بود حاکمیتی عمل کنه و انشاءالله من فکر میکنم با رفع نواقصی که در قانون فعلی وجود داره بتونیم به یک راه حل قابل قبول برسیم. امروز من اعلام خطر میکنم راجع به ابرچالش پسماند، اگر امروز نجنبیم فردا دیر هست.
بسیار خوب. آقای دکتر فاطمی، کارشناسان معتقدن امروز زباله به عنوان یک طلای کثیف نامگذاری شده، بهترین منابع برای شهرداری ها هست، ولی به دلیل ضعف مدیریت و نظارت مورد توجه قرار نگرفته. با توجه به مشکلاتی که در خصوص مدیریت برخی از پسماندها مثل زباله وجود داره، در این طرح اصلاحی شما چقدر میتونه این مشکل به هر حال برطرف بشه؟ آیا ما شاهد تغییر در برخی مدیریت ها و مسئولیت ها در این زمینه خواهیم بود یا نه؟
حتما اینجوریه، یعنی اینها دیده شده در این مواد 27 گانه. خب در دنیا این تجربه شده، یعنی ما الان در دنیا این رو با طلای کثیف در نظر بگیریم، در ایران هم در واقع این دیدگاه وجود داره، اما متاسفانه به دلیل عدم زیرساخت‌های لازم، البته بخش به تحریم و جنگ اقتصادی دشمن علیه ما آغاز کرده برمیگرده، یعنی ما نمی‌خوایم نقش تحریم‌ها رو کتمان کنیم، اما بیشتر اینها برمیگرده به ضعف مدیریتی و ناکارآمدی که در حوزه وزارت کشور، در حوزه شهرداری‌ها ما باهاش مواجه هستیم. البته در این خصوص ما ابزار نظارتیمون در مجلس همزمان استفاده خواهیم کرد، اما می‌خوایم کمک کنیم به دولت، به وزارت کشور، به سازمان محیط زیست از طریق اصلاح و تنقیح قوانین که انشاءالله بتونیم در این خصوص گام‌های مؤثری برداریم تا وارد فاز بحرانی نشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آیه دکتر فاطمی که در این گفتگو شرکت کردید.
معید باشید. خدا آخر.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با جناب آقای دکتر احمد فاطمی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه بودید. ما در مورد لزوم تغییر در رویکرد نظام آموزشی گفتگو کردیم با جناب دکتر فیاضی. در مورد تصویب طرح ملی هوش مصنوعی تا قبل از پایان سال هم گفتگو کردیم با آقای دکتر محبی نجم‌آبادی. و همچنین در مورد تکمیل زنجیره‌های تولیدی در حوزه کشاورزی گفتگو کردیم با آقای دکتر جمشید قائم مقام و تدوین قانون مدیریت پسماندها رو هم با جناب آقای دکتر احمد فاطمی در میان گذاشتیم. تا فرصتی دیگر همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنویم، بشنویم و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوش.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک کار مهم رسانه ایمان نیاز داریم. آیا این پیشرفت هایی که شما اینجا گزارش دادید و ما شنیدیم، اینها رو جوان های ما همه میدونن، دانشجویان ما میدونن، کسانی که مایلند در کشور فعالیت کنن، اثر بگذارن، توانایی هاشو در خودشون میبینن، اونها میدونن که میتوان یه واحد کوچکی رو مثلا فرض کنید در چند سال قبل از این در برون شهر کوچک به وجود آورد، بعد از مدتی او رو به چندین ده برابر افزایش داد و پیشرفت. این رو خبر داره. ما در زمینه نشون دادن اونچه که وجود داره، اون پیشرفت ها، اون تحقق آرزوها کمکاریم. یک کار رسانه‌ای لازمه که این یه فصل جداگانه است. باید بنشینن در این زمینه بحث کنن، فکر کنن. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
چهره مردم شهر همگی آینه غم.
الله الله تو بنایی بر زمین دنیا. الله
قصرها قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر، همه در بند و زبون. حقشان قسمت گرگ، فرششان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاخ نشین.
الله الله تو بنایی بر زمین دنیا. الله
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد، جامعه رزم بپوش.
روز قیام است و جهان کشتن دیو بد نهاد، رسالت محمد است و جهان، است و جهان.
خلق بیدار شدند، همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله تو بنایی بر زمین دنیا. الله
همه آماده رزم، بی حراس از غم نان، نقش بست روی زمین خون هر پیر و جوان.
روز قیام از دو جهان کشتن دیو بد نهاد، رسالت
عکس زمان گشت ویران و خراب، آرزوهای محال همه شد نقش بر آب.
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله،
کسب آزادی و حق شد قیام زن و مرد، نه مسلسل نه تفنگ چاره کار نکرد، رمز پیروزی خلق از نچون آهن ماست، بین خون شهدا همه برگردن ماست.
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله، الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله، الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت می‌خوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی می‌کند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن می‌خواد ببینه اگه این مردم لبنان به رو بی‌پناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعاً به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو می‌دونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت‌تر از این جناح هستی زندگی می‌کنی.
همه دعوتیم به کوشش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع، واریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957544999 به نام جمعیت هلال احمر و در گروه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب داری.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه.